بسم الله الرحمن الرحیم. امشب شب ولادت شخصیتی است که آقامون و مولامون مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام در بین فرزندانشون نسبت به این آزاده یه احترام و یه توجه خاص و ویژه‌ای قائل بودن. در حدی آقا امیر المؤمنین به قمر بنی هاشم به این آزاده نازنین و محجبینشون ارادت و علاقه داشتن که مثل امشبی شب چهارم شعبان وقتی در مدینه منوره حضرت ابوالفضل عباس عالم رو به قدوم نازنینشون مزین و منور کرد، مثل امشبی امیرالمومنین با گریه دستان ابوالفضل رو میبوسید، چشمان ابوالفضل رو میبوسید و گریه میکرد. عزیزان اینو تو پرانتز عرض کنم، مستحضر هستید که معصوم نباید دست غیر معصوم رو ببوسه، معصوم اجازه نداره دست غیر معصوم رو ببوسه، اما ببینید ابوالفضل عباس همشأن معصومه. درسته جز 14 معصومین نیست، ولی چه مقام و چه جایگاهی در معادلات خدا داره که امیرالمومنین دست او رو میبوسه. این روایت هایی هم که بعضی ها حواسشون نیست برای مردم میگن آره پیغمبر اکرم دست کارگر میبوسید، دست اینا تمام مندرآوردی های اهل سنته. البته کارگر مقام خیلی بالایی داره، در حدیث داریم عرق کارگر مثل خون شهید میمونه، اما دست بوسی مخصوص معصومه، یعنی معصوم فقط دست معصوم رو میبوسه. ولی اهل سنت و وهابیت ملعون اومدن این روایت رو درست کردن که آره پیغمبر دست معلم میبوسید، دست کاسب میبوسید، دست کارگر میبوسید و زیاده. و متاسفانه بعضی از منبری های ما هم بالا منبر میگن اینو و حواسشون نیست این کار وهابیته. این روایت ها رو جعلی ساختن در مقابل احادیثی که پیغمبر دست حضرت زهرا رو میبوسید. میگفتن بابا حالا دست بوسی که دست فاطمه رو بوسیده که همچی مهم نیست، پیغمبر دست کارگر و دست معلم و کاسب هم میبوسید. این احادیث رو جعلی درست کردن در مقابل اون روایات، در حالی که پیغمبر فقط دست حضرت زهرا رو بوسید. امیرالمومنین دست ابوالفضل عباس رو امشب بوسید، چه جایگاهی داره حضرت قمرالهاشمی؟ و میبوسید و گریه میکرد، طوری که امشب مادرش حضرت ام البنین مضطرب شد، اومد جلو و گفت آجان یا امیرالمومنین، شما تو دست پسر من نقصی میبینی؟ تو چشمای پسر من عیبی میبینید که دارید گریه میکنید؟ صدا زد نه ام البنین، خداوند حضرت حق پسر ما عباسو از همه جهت از کمال آفریده، از همه جهت در کمال آفریده، ولی گریه من از بابت دیگه است. گفت برای چی یا امیرالمومنین؟ گفت روزی رو میبینم که این دست ها قطع میشه. تا اینو گفت دست ها قطع میشه، نوشتن حضرت ام البنین یه مرتبه مضطرب شد، آشوب شد. آقا جان برای چی دست ها قطع میشه؟ گفت به خاطر عاشورا، در راه حسین من. تا گفت در راه حسین من، به 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 این مادر، فتبسمت ام البنین، بی بی ام البنین لبخند زد، تا فهمید قرار این دست ها قربونی در راه حسین بشه. فتبسمت ام البنین. از همون روز اول، نه بهتر بگم از همون ساعت اول تولد حضرت ابوالفضل، خانم ام البنین قنداقشو بر می داشت، دور سر حسین طواف می داد و هی مدام زیر لب می گفت بچه هام فدا بچه های فاطمه. و تقریبا از اونجا بود که تاریخ حضرت ابوالفضل عباس شروع شد، تاریخ زندگانیشون شروع شد. حالا من باز تو پرانتز یه مطلب اینجا عرض کنم، عزیزان مستحضرید، متاسفانه اطلاعات ما و اطلاعاتی که دستمون رسیده نسبت به بچه های امام حسین یا منصوبات به امام حسین، مثل حضرت رقیه سلام الله علیها، مثل حضرت زینب سلام الله علیها، یا حضرت سکینه، حضرت قاسم، یا حضرت ابوالفضل، متاسفانه اطلاعات در تاریخ زیاد نیومده، خیلی کمه. زیاد تمام اطلاعاتی هم که دست ما رسیده اگه دقت کنید اکثرا مربوط به واقعه عاشورا و کربلا، چیزایی که ما از حضرت ابوالفضل میدونیم مثلا 80-90 درصدش مال اتفاقات کربلا، 10 درصدش مال همین وقایع کربلا و سیره حضرت ابوالفضل تو مدینه بوده. یا مثلا حضرت رقیه، ما چیزایی که ازش میدونیم اکثرا وقایع خرابه شام و این اتفاق بعد کربلاست. متاسفانه. حاج آقا چرا اطلاعات از منسوبین به امام حسین علیه السلام اینقدر کم دست ما رسیده؟ اهل علم اهل مطالعه دقت کنن، به سه دلیل. دلیل اولش به خاطر اینکه فرزندان امام حسین یا منسوبین به امام حسین در مقابل امام حسین حکم ماه دارن. اینا قمرهایی هستن، ماهایی هستن، مهتابهایی هستن که در مقابل خورشید، که خورشید آقا سید و شهدا باشه، نور اینا تحت شعای اون خورشید قرار میگیره. لذا وقتی که خورشید در آسمان قرار بگیره میبینید ماه دیگه نوری نداره، نورشو نشون نمیده. لذا در مقابل خورشیدی مثل سید و شهدا دیگه نور این ماه‌های زیبا دیده نمیشه. به خاطر همین شما میبینید از امام حسین علیه السلام ما خیلی بیشتر مطلب داریم تا از حضرت ابوالفضل. یعنی بیشتر سیره امام حسین، روایاتی که از امام حسین است، بیشتر از حضرت ابوالفضل. قطعا آقا ابوالفضل عباس هم مطالب زیاد دارن، ولی دست ما نرسیده. چرا؟ چون قمر عباس و خورشید سید الشهدا است. حالا خود امام حسین در مقابل یک خورشید دیگه که پدر بزرگوارشون اسدالله الغالب علت خلقت امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشه، مثل ماه میمونه امام حسین. لذا شما میبینید از امیرالمؤمنین ما بیشتر مطلب داریم تا از سید الشهدا علیه السلام. این دلیل اولش. دلیل دوم، اگه میبینید نسبت به منسوبین امام حسین تو تاریخ مطلب کمه، به خاطر اینکه مردم قدر اهل بیت رو نمیدونستن و الان هم نمیدونن، لذا در صدد این نبودن که این مطالب رو انتشار بدن. نمونهشو ببینید، وقتی عبیدالله ابن حر جوفی تو خیمه نشسته بود، خود سید الشهدا امام زمانش اومد تو خیمه، گفت اگه منو یاری بکنی قول بهت میدم، ضمانت میکنم که عاقبت به خیر میشی. گو آقا من الان آمادگی مرگو ندارم، که این داستان شما مفصلا عرض کرده بودم خدمتتون قبلا، ولی آقا یه اسب دارم، اسبم خیلی تیزپاه، اینو میخوای بردار ببر. خب این معلومه این بشر خیلی دور از آبادیه، به قول ما خیلی تعطیله، خیلی عقب افتاده است، چون امامشو نمیشناخ، امام زمانشو نمیشناخ، فکر میکرد حالا امام حسین علیه السلام گیر اون اسب است. خب مردا که اینجوری بودن، مردان از بنی هاشم سید الشهدا علیه السلام رو نمیشناختن، امیرالمؤمنین رو نمیشناختن، حضرت علی اکبر رو نمیشناختن. اینا که مردها بودن، خانوما که دیگه هیچی، چون مخدرات خانومها علویات اکثرا تو خونه بودن دیگه، با کسی ارتباط نداشتن، اصلا بیرون نمی اومدن. چرا؟ چون دخترای اهل بیت، خانوما دقت کنید، دخترای اهل بیت واقعا مفهوم حجاب، معنی کردن حجاب و معنی حج بودن، معنی عفت بودند. یحیای مازنی میگه من 30-40 سال همسایه دیوار به دیوار حضرت زینب سلام الله علیها بودم. 30-40 سال یک بار حتی نه سایه زینب کبرا رو دیدم، نه صدای زینب کبرا رو شنیدم. لذا ما الان از حضرت زینب سلام الله علیها هرچی مطلب داریم برای این سفر به کربلاست. تمام مصائبی که اتفاق افتاد شنیدید، میگن چی میگن؟ عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. مصیبت سر اهل بیت اومد، ولی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. ولی کلی اطلاعات از اهل بیت دست ما رسید. یا همین حضرت معصومه، این سیده جلیله معظمه، این بیبی بزرگواری که افتخار ماست که همسایه ایشون هستیم، ما اصلا از سیره ایشون متاسفانه در کتاب‌ها مطلبی نیومده. هرچی از حضرت معصومه دست ما اطلاعات رسیده، از همون سفری که ایشون شروع میکنه با برادرها و برادرزاده‌ها از مدینه حرکت میکنن بیان برن سمت خراسان زیارت امام زمانشون، برادرشون علی بن موسی رضا، هرچی دست ما رسیده به خاطر این مسافرت بوده. این دلیل دوم، مردم قدر اهل بیت رو نمیدونستن. و سومین دلیل، اگر اطلاعات نسبت به بچه‌ها و منصوبین امام حسین کمه، به خاطر اینکه اصلا کلن تاریخ در صدد این نبود که وقایع و فضای اهل بیت رو ثبت کنه. من یه بار نشستم یه آماری گرفتم، دیدم از زمان اهل بیت تا الان در عصر امروزی تقریبا، حالا با کم و بیشش 70-80 درصد حاکم ها و فرمان رواهایی که حکومت میکردن در بلاد مسلمین، 70-80 درصدشون تقریبا یا کلن بیدین بودن یا مغرض بودن، دشمنی با اهل بیت داشتن. لذا جلوی انتشار و نشر و پخش فضائل و اهل بیت رو میگرفتن. چرا جلوی انتشار فضائل اهل بیت رو میگرفتن؟ چون خودشون میدونستن که اهل بیت چه جواهراتی هن، جواهرات دستگاه خدا. خود قمر بنی هاشم یک لؤلؤی است از جواهرات خدا، لذا جلوی انتشارشو میگرفتن. ولی آقا وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که با همه این مسائلی که عرض کردم، با همه این محدودیت‌ها، وظیفه ما دونستن همین مقدار اطلاعاتی که از اهل بیت دست ما رسیده، همین مقدار رو باید بدونیم. اگه همین مقدارم هم ندونیم که دیگه وای بر حال ما. یکی از اون شخصیت‌ها، یا بهتر بگم یکی از اون جواهرات دستگاه خدا که همتون هم شنیدید، به ماه معروفه، قمر منیر بنی هاشم، و غیر از امامت هیچی کمتر از امام نداره، مولود امشب حضرت ابوالفضل عباسه. یعنی حقیقتا وصف همین مقدار اطلاعاتی هم که از آقا ابوالفضل دست ما رسیده واقعا از محدوده زبان خارجه و زبان قاصره بخواد ابوالفضل رو توصیف بکنه. ما چی از عباس بگیم؟ از عظمتش، از جمالش، از فصاحتش، از بلاغتش، از زیبایی هم ظاهرش هم زیبایی باطنش، از کلامش، از بیانش، از شجاعتش. خدای حق تعالی همه صفات خوب و در حد اعلی در قمر بنی هاشم قرار داده، در حد اعلی. چرا؟ چرا خدا برای قمر بنی هاشم به قول امروزی یا خودمونی بگم سنگ تمام گذاشته؟ دقت بفرمایید. چون خدا میخواد بگه آقا نمونه یک انسان کامل رو ببینید که غیر از 14 معصومه، جز 14 معصوم نیست، ولی نمونه کاملش رو ببینید که پا به پای معصوم داره میاد، پا به پای معصوم داره میاد. فصاحت، بلاغت، شجاعت. حالا بابا اینا یه طرف، رفقا اینا یه طرف. ما همیشه از جنگای حضرت ابوالفضل زیاد شنیدیم، از شجاعت حضرت ابوالفضل زیاد شنیدیم، اما اخلاق ابوالفضلیش یه طرف، مرام ابوالفضلیش یه طرف، معرفت عباسیش یه طرف. اجازه بدید من جدیداً یه چند تا جریان از مرام و معرفت آقا ابوالفضل تو مقاطع خوندم، دستم رسیده، واقعاً مبهوت شدم. خیلی قشنگه، خیلی زیباست. امشب به عنوان عیدی میخوام تقدیمتون کنم هدیه شب میلاد آقا ابوالفضل، کیف بکنید. دقت کنید مرام آقا ابوالفضل رو تو جنگ. مورد اول کجاست؟ یه نامردیه به نام عبدالله ابن عقبه غنوی. ابن عقبه کیه؟ این از لشکریان عمر سعد بود، به قول ما از یلان جنگ بود. این از خدمت شما عرض می‌شود کسانی بود که باباش ابن عقبه، که خود عقبه باشه، با امیرالمؤمنین علی علیه السلام به قول ما یه سلام علیکی از دور داشتن. عقبه پدر این مردک با آقا امیرالمؤمنین به قول ما یه سلام علیکی، یا شاید مثلا شما هم داشته باشید، یه آدمی که حالا از دور یه سلام علیکی با هم دارید، یه رفاقت دیرینه قدیمی، حالا به قول ما یه رفاقت در حد یه سلام، یه علیک، یه خداحافظی، یه احوال پرسی. عقبه با امیرالمؤمنین یه سلام علیکی از دور داشت. آقا قمر بنی هاشم وقتی در مقابل این ابن عقبه قرار گرفت، شناختش. قمر بنی هاشم فهمید این پسر عقبه است. آقا صدا زد ابن عقبه، پدرت عقبه به بابام، به پدرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام ارادت داشت و از این جهت من تو رو نمیکشم، چون بابات، بابای منو دوست داشت، از این جهت منو تو رو نمیکشم، برگرد. اما اون نامرد حمله کرد با آقا ابوالفضل عباس، شمشیرشو کشید، اومد سمت دست آقا ابوالفضل عباس. مرام ابوالفضل رو ببینید، اینا رو معمولا بالای منبران نمیگن، ببینید چقدر معرفت داره. شمشیرش رو کشید، حضرت وانمود کرد که شمشیر تو به انگشت شست من خورده، در حالی که شمشیر رو رد کرد. اصلا شمشیر نخورد به دست آقا ابوالفضل. منو ببینید، حضرت اینطوری کرد، اینجوری وانمود کرد که شمشیر خورده به دست من. آقا تا وانمود کرد صدای هل هل بلند شد، لشکر عمر سعد. خب اینا براشون خیلی مهم بود بتونن یه ضربه به ابوالفضل بزنن. کشتن حضرت قاسم 13 ساله یا خدمت شما عرض می‌شود عبدالله ابن حسن 10-11 ساله مهم بود، ولی نه به اندازه این که بخواد آوازش پخش بشه بگن یل حسین ابن علی یه ضربه ای به او زده شد. اما انقدر قمر بنی هاشم معرفت و مرام داده، به خاطر که این بشر ابن عقبه سرشکسته نشه پیش رفیقاش و سربلند بشه، به قول ما اوج اقتدارشو نشون بده، یه جور وانمود کرد آخ که تو با شمشیرت زدی به انگشت شست من. دشمن از خوشحالی به طبله ها کوبید. ببین چقدر ابوالفضل براشون مهم بود. آقا قمر بن هاشم نزدیک ابن عقبه شد، دستشو آروم از زیر اون دستشون آوردن بیرون، نشونش داد، گفت ببین دست من چیزی نشد، مجروح نشد، فقط خواستم یه کاری بکنم که پیش رفیقات شرمنده نشی، برگرد. ابن عقبه اونجا خودش شرمنده شد، مقتل نوشته خجالت کشید، اومد که برگرده مرحوم مقرم تو مقتلش نوشته شیطان اومد سراغ ابن عقبه، شروع کرد فریبش دادن، گفت الان برگردی ملت چی میگن؟ میگن ها ترسید، یه زخمی بهش زد و در رفت، وایسا به جنگ، دوباره برگشت مقابل قمر بنی هاشم، این بار حضرت ابوالفضل با شمشیرش زد به سپرش، سپرش دو نیم شد، خودش فهمید بمونه دیگه کشته میشه، چون اصلا حضرت ابوالفضل قصد این نداشت اینو بکشه، سپرش که دو نیم شد با یک ضربه فهمید بمونه دیگه هیچی، فاتحهش خونده است، راشو کشید برگشت. وقتی داشت برمیگشت بین راه زیر چشمی با آقا ابوالفضل نگاه کرد، گفت الحق که تو پسر فاتح قلعه خیبر علی ابن ابی طالبی، الحق که تو یله، باریکالله، صلوات بفرست. به حق زینب سلام الله علیها. این نمونه اول، این مرام ابوالفضل. نمونه دوم، یه نامردی به نام صفان ابن ابته، چیه؟ از قهرمانان شام و کوفه است، به قول ما از یلان عربه. این خودش، خود این صفان از قدیم یه دوستی با حضرت عباس داشت، یه رفیق خیلی قدیمی. حالا عرض کردم قمر بنی هاشم دنبال بهانه میگشت که این آدمایی که فریب خوردن، یکی ببینید میدونه با علم میاد جلو، مثل یزید، مثل عمر سن، یکی فریب خورده. این صفان از یلان عرب بود، قدیم الایام هم یه دوستی با خود حضرت ابوالفضل داشت. حضرت دنبال بهانه میگشت اینا کشته نشن. آقا چرا حضرت نمیخواست اینا رو بکشه؟ دقت کنید، چون خود حضرت ابوالفضل میدونست اگر اینا با شمشیر ابوالفضل کشته بشن تو جهنم در بدترین جایگاه جهنم قرار میگیرن، چون میدونید خود قاتلین کربلا، قتل کربلا، همشون جهنم میرن ولی جایگاهشون فرق میکنه. اصلا شما میدونید چرا به شمشیر امیرالمومنین ذوالفقار میگن؟ فقار از فقر میاد دیگه، یعنی اگه شمشیر علی به کسی میخورد طرف فقیر دنیا آخرت بود، یعنی بدبخت، بیچاره، اشغل اشقیا. لذا حضرت ابوالفضل میدونست اگه این کسی که قدیم باش یه رفاقتی داشت او رو با شمشیرش بکشه در بدترین جایگاه جهنم قرار میگیره. لشکر عمر سعد همه جهنمی بودن از دم، ولی عذاب دو گروه از بقیه بدتره. یک، اونایی که با شمشیر خود معصوم کشته شدن چون امیدی به زنده موندنشون نبود. تو یه جنگ امیرالمومنین با مالک اشعر گفت مالک تو چند نفر کشتی؟ گفت 70 نفر کشتم. مولا فهمو تو نکشتی، تو 70 نفر درو کردی. گفت آقا یعنی چی؟ گفت یعنی هر کی راه رسید زدی کشتیش. گفت آقا پس شما چه جوری کشتید؟ حضرت همون من به طرف نگاه می‌کردم و 70 نسل بعد او، 70 نسل بعد او اگه یه دونه آدم خوب پیدا می‌شد اینو نمی‌کشتم. این فرق بین کشتن من و توه. دو گروه هستن اگر کشته می شدن در کربلا، یعنی تو جهنم در یک جایگاهی قرار می گرفتن که خدمت شما می شود احدی طاقت اون جهنم رو نداشت. یک، کسانی که با شمشیر اهل بیت، با شمشیر امام حسین کشته می شدن، یا با شمشیر آقا ابوالفضل، یا با شمشیر علی اکبر، یا شمشیر قاسم بن حسن. گروه دوم کسانی بودن که شمشیر می زدن به بدن امام و اون شمشیر باعث شهادت امام شد. شما تو پرانتز بهتون میگم، میدونید چند نفر رفتن امام حسین علیه السلام تو گودال بکشن؟ چند نفر رفتن سر آقا را جدا کنن؟ آخریش این حرومزاده شم بود، آخریش این بود که امام حسین وقتی که دید شم میخواد ضربه آخری رو بزنه، امام حسین التماس نکرد، بعضی بدبخت ها میگن امام حسین التماس کرد، امام حسین میخواست دست اونم بگیره، آقا بهش فرمود ببین شم تو که قطعا جهنمی هستی، ولی این ضربه آخری رو تو نزن، کمتر قیامت چوب بخوری. اگه ضربه آخری رو تو بزنی یه جایگاهی خدا تو جهنم برات قرار داده که از اون جایگاه خود جهنمی ها به خدا پناه میبرن، یعنی اینقدر وضع خرابه خود جهنمی ها به خدا پناه میبرن. که اون حرامزاده برگشت گفتش که من نه، ضربه آخری رو خودم میزنم که به کشتن تو افتخار کنم پیش عرب. لذا تو آخرین لحظه سید الشهدا میخواست دستگیری کنه. برگردیم به اون داستان، قمر بنی هاشم رو به صفان کرد، گفت صفان خواد دستشو بگیره، خجالت بکش، تو که میدونی، تو مثلا قدیم و هم یه رفاقتی داشتیم و تو که میدونی سید الشهدا حسین ابن علی حجت خداست. شروع کرد نصیحتش کردن. مقتل نوشته صفان اول یه مکسی کرد، گفت میدونم ولی اگه برگردم به من میخنده لشکر شام و کوفه، میخندن به من. آقا قمر بن هاشم ناراحت شد، فرمود به خاطر تمس امان از حرف مردم، تو کربلا خیلی ها به خاطر حرف مردم جهنمی شدن، من آدم میشستم روزه امام حسین نمیاد به خاطر حرف مردم، آدم میشستم محرم مشکی نمیپوشه، میگه مسخرهم میکنن، والله دارم میگم مسخرهش میکنن. تو عروسی عرق میخوره به خاطر حرف مردم، میگه نخورم، میگن اموله. کربلا خیلی رو حرف مردم جهنم میکرد، حرف مردم، حرف مردم. گفت آقا به من میخندن، حرف مردم رو چیکار کنم؟ قمر بنی هاشم غضب کرد، آقا فرمود که یعنی به خاطر حرف مردم و به تمسخر مردم میخوای جهنم رو برای خودت بخری؟ گفت آره میخوام بخرم، حرف مردم، حرف مردم خیلی مهمه. گفت باش، رفت کنار اسبش. اون نامرد تو خورجین داشت، خورجین نشه، یه سنگ برداشت، مختنم چه تقریبا نیمه بزرگ بود، پرتاب کرد سمت آقا قمر بنی هاشم. حضرت سرشون رو خم کردن، سنگ از بالا سر قمر بنی هاشم عبور کرد، اومد نیزه شو بلا، چند تا نیزه با خودش آورده بود، نیزه رو برداشت پرتاب کرد سمت آقا قمر بنی هاشم. حضرت ابوالفضل نیزه رو تو هوا گرفت، برگردون، زد به خودش، خورد به پهلوش، خورد به پهلوش. حالا مجروح شده، چقدر طرف ولد زنا، چقدر عروزاده است، مجروح شده پهلوش، یه نیزه دیگه برداشت، نیزه رو پرتاب کرد سمت آقا ابوالفضل. قمر بنی هاشم با شمشیر زد به کمر نیزه، نیزه شکست، نیزه شکست افتاد. خب حضرت داره به قول ما فرجه میده، فرصت میده، بابا شاید طرف توبه کرد. چقدر بعضیا به قول ما کنن، چقدر سیریشن همان از دنیا. شمشیر برداشت با پهلوی مجروح، شمشیر برداشت اومد سمت آقا سیدالشهدا، عذر میخوام، سمت آقا قمر بنی هاشم. حضرت ابوالفضل یه شمشیر کشید زد به دستش، دست پوست به استخون آویزان شد، افتاد روی زمین، افتاد روی زمین. عباس اومد بالا سرش نگاه کرد، گفت صفان تو عددی نیستی، عددی نیستی. فکر میکرد الان آقا ابوالفضل عباس میزنه سرشو، میبره تیکه تیکه، تمام. دید قمر بن هاشم برگشت داره میره، گفت آقا منو نمیکشی؟ مرامو ببین. آقا فرمود در مرام ما بچه های علی مجروح کشی نیومده، مجروح کشی نیومده. این شجاعت ابوالفضل بود، دشمنو ترسونده بود. تو صفین چند سالش بود؟ یه روایت 14 سال اومده، یه روایت 17 سال، حالا سر 3 4 سال ما زیاد دعوا نداریم. یه نوجوان 14 ساله در صفین چنان میجنگید، چنان به میدون اومد که تو تاریخ معروف بود. ابو شعصا اون یل عرب که نوش و حضرت قاسم ازرق شامی تو کربلا به جهنم واصل کرد، نوه ابو شعصا بود ازرق دیگه. ابو شعصا شامی وقتی در صفین در مقابل قمر بنی هاشم 14 ساله قرار گرفت، چنان ابوالفضل عباس دونیمش کرد که تاریخ نوشته تا چند سال نقل محافل مردم کوفه رزم آقا ابوالفضل و قتل ابو شعصا بود. تا چند سال مردم کوفه دور هم می نشستن، میخواستن یه چیز تعریف کنن، میگفتن ها جنگ عباس با ابو شعصا، اونقدر عظمت داشت. زهیر ابن قین خودت از مردای جنگی بود، روز عاشورا بنده خدا، حالا از اصحاب الحسین آدم نباید بهشون جسارت کنه، ولی از این عبارت معلوم میشه که زیاد مثلا عباس رو نمیشناخت، اونقدر بصیرتی که خود ابوالفضل عباس داشت معلوم زهیر نداشت. از کجا این حرفو میزنم؟ از این روایت که زهیر اومد کنار حضرت ابوالفضل، خواست حضرت عباس رو دلگرم کنه. آخه میدونی سه شبانه روز عباس نخوابیده بود، سه شبانه روز خیلی حرفه، تا صبح دور خیمه ها میچرخید، میومد یه بار کنار بنی هاشم، مخدرات مثلا بچه ها عمو رو ببینن آروم بگیرن، به قول ما اون آشوب، اون خدمت شما ارزن، ناآرامی از دلها بره. میومد پیش مثلا انصار، پیش خدمت شما ارزن میشود که مردای جنگی سیدالشهدا اونا عباس رو میدیدن اصلا قدرت میگرفتن. سه شبانه روز دائم میچرخید، روی اسب ایستاده بود، داشت نگاه میکرد سمت خیمه دشمن. زهیر اومد، زهیر اومد گفت آقا یا ابوالفضل میشه یه لحظه از اسب پایین بیاد؟ لحظه ای با هاتون صحبت دارم. عباس قمر بن هاشم همونجور که روی اسب بود گفت وقت ندارم، وقت ندارم از اسب پایین بیان، همین جا بگو حرفتو، همین جا بگو. از اسب پایین نمی اومد، مدام دور خیمه ها میگشت که همه رو آروم کنه. حالا زهیر بنده خدا اومده دلگرم کنه، تشویق کنه عباسو، صدا زد گفت یا عباس من شنیدم پدرتون آقا امیرالمومنین در صفین نذاشت شما جنگو ادامه بدید، چون فرموده بود انه زخر للحسین، عباسو گذاشتم برای کربلا. خواست یادآوری کنه به عباس، میگن قمر بنی هاشم یه لبخندی زد به زهر، یه نگاهی کرد گفت زهر اومدی منو تشویق کنی؟ والله اگه این آقا اشاره کرد به امام حسین، گفت والله اگر این آقا امر کنه و اجازه بده احدی از این جماعت رو زنده نمیذارم. گفت آقا 30,000 لشکر، گفت والله اگر اجازه بده هر 30,000 تاشون رو به جهنم واصل میکنم. چطوری؟ گفت تماشا کن گوشهشو ببین. روی اسب بود، زد به رکاب، از رکاب پاره شد. گفت نگاه کن یه حمله ای کرد رفت و برگشت، فقط تو اون رفت و برگشت 530 نفر رو به هلاکت رسون. زهر میگه من دیگه عباس رو ندیدم، وقتی رفت گردباد بلند شد، مثل گردباد که میره برمیگرده، میگه مثل گردباد فقط من لای این گردباد سر و دست و نیزه و شمشیر میدیدم که به هوا میرفت توی یه حمله. بعد برگشت گفت زهر دیدی آها تو اومدی منو تشویق کنی، منو دلگرم کنی، حیف این آقا اجازه نمیده، حیف، من نیاز به تشویق تو ندارم. لذا رفقا از این جهت بود، از این جهت بود، تا عباس بود میترسیدن، حقم داشتن بترسن. میدونی چرا برای عباس امان نامه آوردن؟ دلشون سوخته بود بدبختا، نه دیده بودن رزمشو، شجاعتشو دیده بودن، لذا امان نامه آوردن. تو امان نامه نوشتن ما با تو جنگ نداریم، نه فقط برای خدا آقا ابوالفضل، برای برادراش، سه تا برادر داشت کربلا، برای برادراش هم امان نامه آورده بودن. دو تا از بچه های حضرت ابوالفضل هم کربلا بودن، اسم یکیشون قاسم بود، نه قاسم پسر امام حسن، قاسم ابن عباس پسر حضرت ابوالفضل. گفت برای بچه ها تو، برای برادرات هم امان نامه آوردیم. یعنی انقدر این شیر حرومزاده بود زبونش رو ببین جرن نمیکرد نزدیک خیمه ها بشه. دقیقا همون لحظه حضرت ابوالفضل تو خیمه امام حسین بود، یه دف عباس شنید، خب زشته برای عباس، خجالت میکشه، دید شم رسیده، میگه بچه های خواهرم کجایی؟ چون حضرت ام البنین با شم فامیل نبودن، اینا چرت و پرت بعضی میگن، فامیل نبودن، تو یه قبیله بودن، قبیله بنی کلاب، و در اون زمان رسم بود که مثلا مرداشون زنهای اون قبیله رو خواهر صدا میزدن، نسبت فامیلی نداشتن که، اونا شجره حرومزاده، اینا شجره پاک بنی هاشم. ولی شم چجور زبون میریزه؟ بچه های خواهر من کجان؟ قربونشون برم، براشون امان نامه آوردن. یک بار، دو بار، سه بار، بار سوم امام حسین علیه السلام صدا زد، عباس جان جوابشو بده. گفت آقا من با این فاسق کاری ندارم. گفت جوابشو بده، من میگم، اینو جای ننوشتن ها، حرف منه، من میگم شاید، شاید این که عباس بین المللی حتی غیر مسلمون هم قبولش دارم به خاطر اینجاست که رفت جواب یه فاسق رو داد، جواب یه کافر رو داد. لذا میبینی مسیحی ارمنی اسم بچهشو میذاره عباس، شاید به اینجا برگرده، نمیدونم. من دیدم به امام حسین قسم تو اصفهان دیدم، یه هیئتی برنامه داشتم چند سال پیش، به من گفتن حاج آقا مسئول این هیئت، مدیر این هیئت و اون کسی که داره نظر میده یه آقای مسیحیه. گفتم کی؟ گفتم در اجازه مسیحیه. گفتم آره، خدا شده صلیبم انداخته بود، همچین گریه میکرد آقا ابوالفضل، چه خرجی هم میکرد. رفتم بهش آقا شما مسیحی؟ عباس جور در نمیاد. گفت چی داری میگی؟ من سالها خودم راننده بود، راننده کامیون بود تو جاده، خیلی ساله سالها رانندم، بارها شده، بیش از 100 بار شده یا خوابم برده یا ترمز بریده، اتفاقاتی افتاده، قرار بود برم تو دره، یه یا ابوالفضل گفتم ماشینم ایستاده. چی داری میگی؟ فکر کردی عباس فقط مال شماست؟ لذا این بابل حوایجیش بین المللیه، واقعا بین المللیه. امام حسین علیه السلام فرمود، پیغمبر فرموده حتی اگر کافرم شما رو صدا زد جواب بدید. چشم اومد از خیمه که اومد بیرون، شمر حضرت عباس رو دید، گفت به 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 به، چه یلی، چه زبونی میری، چه یلی، چه قدی، ماشاءالله ماشاءالله به بچه های امولبنی، بیا ببین براتون از امیر امان نامه آوردن، باغ بهتون میدیم، خونه بهتون میدیم، اصلا عباس جان شما نمیخواد برگردی همینجا یه گوشه بیست، کاری با ما نداشته باش، ما با حسین ابن علی کار داریم. نوشتن اونجا حضرت ابوالفضل به زور اشکشو مخفی کرد، به زور بغضشو خورد، اشکشو مخفی کرد، گفت نامد پسر امان، پسر سید الشهدا، پسر امیرالمومنین، پسر فاطمه زهرا، او امان نداره، من این که غلام بچه های فاطمه، بر من امان نامه آوردی، یه قدم دیگه جلو بذاری خونتو میریزم. از اون طرف برگشت و تا تاریخ تازگی دیدم، تا روز آخر، نه تا اون نفس آخر آقا ابوالفضل، اینا هی التماس میکردن به عباس تو بکش کنار، تو میترسیدن. یه چیز بهتون میگم، گذاشته بودم شب دو محرم بهتون میگم، چون خوب دارید گوش میدین، خوب دارید نگاه میکنید، حیف خرج نکنم براتون. خیلی قشنگه گذاشتم شب دو محرم میگم، تا حالا نگفته بودم. شب دو محرم که رسیدن کربلا، حضرت علی اکبر اومد پیش حضرت سیدالشهدا، گفت بابا جان عمم زینب از کجاوه پایین نمیاد. وقتی رسیدن کربلا شب دو محرم، چرا؟ گفت نمیدونم، پایین نمیاد. خود ابو عبدالله اومد پرده خیمه رو از کنار زد، گفت خواهرم چرا پایین نمیاد؟ گفت داداش رسیدیم به این سرزمین دلم آشوب شد، وحشت وجودم رو گرفت. مقام عباس رو ببین، نشینده بود اینو، گفت قصه نخور خواهر، زامن آوردم که اتفاقی نیفته. شنیدی به عباس میگن یا کفیل از زینب؟ اینجاست. گفت کی؟ گفت نگاش کن عباس جان بیا. پرده رو زد کنار، قمر بنی هاشم اومد، زامه به ضمانت عباس. خود قمر بنی هاشم پاهاشو پلکان کرد زانوهاشو، گفت سیدتی و مولاتی پاتونو بذارید رو پای من. لذا به ضمانت قمر بنی هاشم زینب کبرا وارد کربلا شد. یه اشاره کنم، قربون این چشمایی که زود خیس میشه، قربون این دلایی که زود میشکله. لذا نوشتن شام غریبان شب 11 بی بی زینب کبرا نگاه به گودال نکرد، اول نگاه کرد به علقمه، گفت با غیرت، با غیرت بلند شو. لذا به خاطر همینه میگن عباس امید زینب. تا عباس هم بود کسی به زن و بچه جرأت نمیکرد جسارت بکنه. خیلی از من سوال میکنم، میگن آقا ما خیلی نفهمیدیم چرا امام حسین اجازه میدان نداد به حضرت عباس؟ مگه قمر بنی هاشم خودش کار رو تموم نمیکرد؟ دلیلش بچه ها همینه، دلیلش همینه. اصلا ایتس بهتون میگم، برنامه امام حسین این بود، یعنی نیت امام حسین این بود که کشته بشه خودش، قصدش این بود، چون خدا بهش گفته بود حدیث مشیت یعنی این، خدا بهش گفته بود حسین تو گودال میری زن و بچه اسیر میشن، این نوشته شده و سلام، این اتفاق باید بیفته که در طول تاریخ گناهکارا، گرفتارا، مشکل دارا، خطاکارا بگن السلام علیک یا ابا عبدالله، به این سلام نجات پیدا کنن و بخشیده بشن. نل حسین مسوال و دا و سفینتون نجات. برنامه امام حسین بودی خودش کشته بشه. خب خودش کشته بشه، کی پیش این زن و بچه بمونه؟ عباس بمونه. لذا عباس رو نفرستاد به میدان برای جنگ، چون میدونست خودش کشته میشه، عباس میمونه با زن و بچه به کوفه و شام میره. بچه ها هم که عمو رو میدیدن آروم میشدن. لذا نوشتن وقتی که همه شهدای کربلا به شهادت رسیدن، آقا ابوالفضل فقط مونده بود، یه نگاه کردید امام حسین علیه السلام خودش لباس رز پوشیده. گفت سیدی و مولا شما لباس رز پوشیدی؟ گفت عباس جان دیگه کسی برام نمونده، مهلت باشه نوبت منه. و مگه من مردم؟ عباس گفت نه، تو انت علامت و عسکری، تو نشانه لشکر منی، همین که تو باشی، اگه تو هم کشته بشی دیگه وای به حال خیمه ها. لذا امام حسین اجازه میدان نداد. داشتن صحبت میکردن که حضرت سکینه یه مشک خالی کشید، اومد جلو گفت عمو الاتش، که سید الشهدا فرمود برو آب بیار، و اون اتفاقات افتاد. اصلا قصد امام حسین این نبود که ایشونو میدان بفرسته. عباسو به نامردی کشتن. نه فقط زن و بچه امیدشون به عباس بود، حتی مردای جنگی، مردای جنگی خود سپاه ابا عبدالله، اونا وقتی که عباس رو نگاه میکردن قوت قلب پیدا میکردن، محکم محکم بودن و محکمتر میشدن. تو یه نوبت نوشتن زهیر محاصره شد، حضرت زهیر سلام الله علیه محاصره شد، فریاد زد گفت یا ابا عبدالله نجاتم بده. یعنی امام حسین یه نگاه به عباس کرد با اشاره، گفت عباس برو زهیر رو نجات بده. میگن قمر بنی هاشم جهید روی اسب، شمشیرشو کشید اومد. تصور کنید تو ذهنتون تداعی کنید، زهیر وسط دورشو محاصره کردن. خب قمر بنی هاشم باید چطوری بیاد نجاتش بده؟ باید مستقیم بزنه در لشکر دیگه. دیدن قمر بنی هاشم رفت یه دوری زد لشکر عمر صد و یه چند نفر رو اونجا به هلاکت رسون، یه گرد و خاکی درست کرد، بعد برگشت زهیر رو نجات داد. وقتی داشتن برمیگشتن زهیر گفت آقا قربونتون برم، چرا انقدر راهو طولانی کردید؟ مستقیم میزدید به دل لشکر، منو نجات میدادید، دیگه نیازی نبود انقدر دور بزنید و دور محاصره دشمن بجنگید و طوفان کنید بعد بیاد منو نجات بدید. راهو طولانی کردید، عمیق بود دیگه، مستقیم میومدید منو از تبلفچی. گفت آخه زهیر این آقا یعنی سید الشهدا اجازه نمیده که من برم به جنگم، دنبال یه فرصت های اینجوری میگردم، دنبال یه فرصت های اینچنینی میگردم. یه ذره دلم خنک شه. اصلا اومده بود نذاره دشمنی از دشمنای ابا عبدالله الحسین زنده بمونه، چون اونا دیگه کارشون تموم بود، اونا امیدی دیگه به اونا نبود. یه جا دیگه یکی دیگه محاصره شد، یکی دیگه محاصره شد. خیلی جالبه، حالا اسم اون بزرگوار از ذهنم پرید، او هم امام حسین رو صدا زد، امام حسین عباس رو فرستاد. وقتی ابوالفضل عباس شمشیر کشید گفت اومدم نجاتت بدن، نوشتن ابی عبدالله دوی سمت خیمه زینب، خواهرم زینب بیا. چی شده؟ اگر بعد 20 سال میخوای شمشیر زدن بابامون علی رو نگاه کنی، بیا نگاه کن. بعد 20 سال پرده خیمه رو زد کنار، حضرت اولیا مخدره زینب کبرا هی زیر لب میگفت الله اکبر ولا حول ولا قوت الا بالله، مثل بابامون علی داره شمشیر میزنه، مثل بابامون علی داره میجنگه. گویا خود امیرالمومنین اومده. و میدونید رجزش یک چیز بود، انا ابن الحیدر الکرار، که فقط این عبارت رو اهل روزه میفهمن. و نمیتونم شب ولادت از الفضل زیاد توضیح بدم، نمیدونم چی شد که یک مرتبه صدا زد انا ابن فاطمه الزهرا، انشالله روزش باشه برای شب تاسوعا. ای حرمت قبله ی حاجات ما، ذکر تو تسبیح و مناجات ما، تاج شهیدان همه عالمی، دست علی ماه بنی هاشمی. یه عالمی میگفت تو حرم نورانی آقا ابوالفضل بودم، تو داستان کوتاه و مجلست واگذار کنم. میگه تو حرم آقا قمر بنی هاشم داشتم دعا میخوندم، زیارتنامه میخوندم، یه مرتبه دیدم یه جوانی وارد شد، یه چوبی آورده بود شبیه تاوود، مادرش رو روی این تاوود گذاشته بود، آورد مقابل ایوان طلا یا آقا ابوالفضل با همون زبون عربی، یا ابو فاضل آقا خودت میدونی من تو کل این دنیا غیر از این مادر کسی رو ندارم، مادرم داره تموم میکنه، همه اطباء و دکترا دل بریدن، جواب دادن جواب منفی. آی اونی که گرفتاری رود نمیشه درد تو به کسی بگه، میشم شب عباس بابا الحوائجه تاسوهاش ارمنی ها میرن حاجت میگیرن دیگه، منو تو دست خالی بریم. گرگدا کاهل بابت تقصیر صاحب خانه چیست؟ گفت آقا شفا بده. همینجور ایستاد دید نه، نفسای این مادره داره به شماره میافته. گفت یا ابو فاضل مادرم داره از دستم میره، یه کاری کن. دید نه مادره داره همینجور تمام میکنه، یک مرتبه این پسر عصبانی شد. گفت آقا اگه مادرمو شفا دادی که هیچ، اگر شفا ندادی همین الان میرم نجف شکایت تو به بابات علی میکنم. همینجوری ایستاد دید نه خبری نشد، خبری نشد. این عالم نورانی میگه من رفتم به این آقا پسر گفتم مؤدب باش. گفت چی داری میگی شیخ؟ مادرم داره از دستم میره، مگه به این آقا نمیگن باب الحوائج؟ نگاه کردید مادرش تموم کرد، مرد، مادره مرد. از حرم زد بیرون، از حرم زد بیرون. این روحانی عالم وارسته میگه من یه گوشه حرم نشسته بودم، لحظاتی نگذشت پسرش هم رفته بود، یک مرتبه دیدم اون جنازه، اون جنازه اون زن عرب که مرده بود، یک مرتبه تاوت بلند شد، نگاه به اون طلا یا ابوالفضل گفت شکرن یا ابو فاضل، شکرن یا ابو فاضل. خدایا چه اتفاقی افتاده؟ به ساعتی نکشید دیدم جوونه خودش برگشت تو حرم آقا ابوالفضل، با چشم پر اشک میزنه رو سرش. دویدم دستشو گرفتم گفتم چته، چی شده، چه اتفاقی افتاد؟ گفت از حرم ابوالفضل که اومدم بیرون میدویدم تو بیابونا، داد میزدم میگفتم مردم دیگه کسی به این آقا باب الحوائج نگه، دروغه میگن باب الحوائج، دروغه. همین جوری که میدویدم یه مرتبه دیدم یه سواری از روبروم داره میاد. کجا داری میری؟ گفت دارم میرم نجف. چرا؟ برم شکایت عباس رو به باباش علی بکنم. دیدم اون آقا برگشت گفت برگرد، عباس شفاش داد، برگرد. گفتم رمق برا برگشت ندارم، با هم دیگه توان نداره، این همه دویدم. گفت سوار بر اسب خودم شو. میگه سوار شدم بر اسب این آقا، دم حرم آقا ابوالفضل یه لحظه نگاه کردم دیدم اسب افسارش آزاده، خودش داره میره. نگاه کردم دیدم اون آقایی که من پشت سرش نشستم اصلا دست در بدن نداره، گرفتارا دست عباس. بره در خونه خدا، شما میدونید در روز قیامت در محشر شفیعه عظما زهرای مرضیه که میاد دو تا چیز برای شفاعت میاره، شفاعت شیعیان، یکی لباس خونی سید الشهدا، تو یه دستش هم دست بریده که ابوالفضل اونو میاره برای شفاعت اهل محشر. لذا امام سجاد فرمود رحم الله عمی العباس، تو مدینه هر موقع حضرت عباس یا آزاده داشت نیامده بود کربلا، تو مدینه پیش ام البنی مونده بود، هر موقع اونو میدید نگاه میکرد، گریه میکرد، میگفت خدا رحمت کنه عمومون عباسو. تا عمومون عباس بود احدی جرأت نمیکرد نگاه چپ به خیمه هامون بکنه. طرف عاشق آقا ابوالفضل بود، تاجر بود، عاشق آقا ابوالفضل بود. این هر موقع هر پولی به دست می آورد یه ذره بر می داشت میذاش کنار، میگفت این سهم ابوالفضل، شب تاسوعا خرج میکرد. نوکر خیلی با ادبی بود، برای آقا خرج میکرد، هیچ چیز از ابوالفضل نمیخواست، میگفت اگه داد داد، نداد دیگه. آقا زد و بچه این تاجر سرطان خون گرفت، همه دکترها جواب کردن، چون این آقا هم شهره بود به این که نوکر ابوالفضل و همش یه گوشه ای از پولشو میذاره کنار، میگه سهم ابوالفضل، امان از زخم زبون. مردم شروع کردن شماتت کردن، تو بودی انقدر میگفتی ابوالفضل ابوالفضل، این سهم ابوالفضل، بگو دخترتو شفا بده دیگه. گفت اگه خودش صلاح بدونه شفا میده. آقا تا بچهش افتاد روی بستر و دیگه بچهش بلند نمیشد، سرطان خون، حتی دیگه پاهاش هم نمیتونست تکون بده. یه چند شب این بچه تو بستر بود و رو به موت، مشرف به مرگ. دل شب این آقا دلش شکست، همین تاجره برگشت گفت یا ابوالفضل، من تالا تو چیزی نخواستم، ولی آقا مردم دارن زخم زبون میزنن، میگن این بود ابوالفضلی که براش نوکری میکردی. همین جور که داشت حرف میزد یه مرتبه دید در اتاقش باز شد، دختر بچه‌ای که چند روز بود نمیتونست راه بره سعی و سالم اومد پیش بابا. عزیزم داری راه میری، قربونت برم، چی شده؟ گفت بابا خواب بودم، دیدم یه آقای قد بلندی، صدای ملی، چهره مثل ما، اما نمیدونم چرا دست در بدن نداشت، اومد وارد اتاقم شد، گفت دخترم بلند شو. گفت من مریضم نمیتونم. گفت من دارم بهت میگم بلند شو میتونی. دیدم قوای بدنیم دوباره برگشته، نیرو به پام برگشته، بلند شدم که اومدم شما رو صدا بزنم. به من گفت دخترم برو به بابات بگو اینم سهم ابوالفضل، اینم سهم ابوالفضل، قربونت برم. فقط بچه‌ها یه چیزی بهتون بگم، ببخشید، شب الفضل شب روزه نیست، امشب امشب هر چی گریه می‌کنی این اشک، اشک عشق به قول ما، اشک ولادته، اب نداره. ببین دنبال بهانه باش برای گریه کردن برای ابوالفضل، منتظر این نباش حتما روزه بخونن، شب تاسوعا بشه، همش آخه بعضی گریه میکنن برای بها، میگه آقا گریه کنیم فلان خاصیتو داره، فلان حاجتمون، نه برای ابوالفضل، برای بها گریه نکن، برای بهانه گریه کن. رفتی کربلا بشین فکر کن، بگو آقا ما که شنیدیم تو رشید بودی، چرا انقدر قبرت کوچیکه؟ چرا قبرت کوچیک؟ آخه اربعین وقتی رسیدن کربلا هر کی رفت کنار یه قبری، حضرت نجمه رفت کنار قبری، هی صدا میزد قاسمم، ام لیلا کنار یه قبری میگفت علی اکبرم، یه مرتبه دیدن رباب رفت کنار یه قبری میگفت علی اصغرم، بهش گفتن رباب قربونت برم این قبر علی اصغر نیست، علی اصغر رو سینه یه حسینه، گفت این قبر که از همه گوجیتره، گفتن این قبر عبازه، مزارت عشق را بیتاب کرده، فلک را بنده سرداب کرده، گواهی می دهد این قبر کوچک که مردی را خجالت آب کرده.